23 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. به دنبال باخت تیم فوتبال ایران در مقابل انگلستان، گروهی از مردم در خیابان‌ها به شادی پرداختند. به نوشته پایگاه حقوق بشری هرانا، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران به دست کم 419 تن افزایش یافت. و روزنامه جهان صنعت توقیف شد. ساعتی پس از باخت 6-2 تیم فوتبال ایران در جام جهانی قطر، گروهی از مردم در شهرهای مختلف به شادی پرداختند. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در مناطق ولیعصر، بلوار فردوس، امیربهادر، تهران پارس، میدان دولت آباد و چندین نقطه دیگر تهران، مردم با سر دادن شعارهایی از باخت تیم ایران در شرایط ناآرام کشور استقبال کردند.
بعد از باخت تیم ملی، خیابان تهران پارس.
عصر دوشنبه در شهرهای اصفهان، سنندج، تکاب، بوشهر، فردیس کرج، زاهدان و چند شهر دیگر نیز تجمعات اعتراضی ادامه یافت. همزمان جوانرود و پیرانشهر صحنه تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان بود که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. شبکه حقوق بشری هنگاو اعلام کرده است که به دنبال کمبود خون در بیمارستان جوانرود، مردم زیادی در کرمانشاه برای اهدای خون به مجروحان جوانرود به مراکز درمانی رفتند. در هفته‌های اخیر بسیاری از مناطق کردنشین در ایران صحنه اعتراض و درگیری شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. بنابر گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران تا روز یک شنبه 29 آبان به دست کم 419 تن افزایش یافته است. بنابر این گزارش، از این تعداد دست کم 60 تن کودک بوده و زیر 18 سال سن داشتند. همچنین تا پایان روز یک شنبه 29 آبان بیش از 17,000 تن از معترضان بازداشت شدند و 155 شهر ایران صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است. بر اساس این گزارش در 142 دانشگاه ایران نیز تجمعهای اعتراضی برپا شده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 540 دانشجو را بازداشت کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران تا پایان 28 آبان ماه را دست کم 378 تن اعلام کرده بود. رادیو فردا توانسته تا کنون هویت 270 تن از کشته شدگان را تایید کند. این احراز هویت از طریق منابع مستقل و همچنین تماس با خانواده ها، نزدیکان کشته شدگان و شاهدان عینی انجام شده است. رسانه های حکومتی در ایران از توقیف روزنامه جهان صنعت در روز دوشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری میزان، هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست فوق‌العاده خود این روزنامه را به دلیل تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف و پرونده آن را به مراجع قضایی ارجاع کرد. روزنامه شرق با تایید این خبر گزارش شده که دلیل توقیف جهان صنعت انتشار مقاله ای از صادق زیبا کلام است. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران یک شنبه 29 آبان به پیشنهاد وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی برای انتصاب یک سردار سپاه به سمت استانداری تهران رأی مثبت داد. علیرضا فخاری که به این سمت منصوب شده از معاونت ارشد سپاه هست که تا زمستان پارسال معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی از او پرسیدم انتخاب یک سردار سپاه به عنوان استاندار تهران در شرایطی که اعتراضات سراسری بیش از 2 ماه است به طور پیوسته در ایران ادامه دارد چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟
البته این انتصاب در دولت آقای رئیسی قاعدتاً چندان دور از انتظار نیست، چون که بسیاری از دیگر استانداران و مقامات هم نظامی هستند و به هر حال خود وزیر کشور هم یک فرمانده شاخص نظامی بوده و از این جهت به هر حال دولت آقای رئیسی حتی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد هم سابقه بیشترین مدیران نظامی را داره. اما به هر حال در این فضا این انتصاب خودش میتونه یک معنای خاصی رو پیدا بکنه، به خصوص این که قبلا هم تعدادی از فرمانداران شهرهای حاشیه‌ای استان تهران که به هر حال در اونها اعتراضات آبان 98 رخ داده بود، از جمله ورامین و اسلامشهر، هم سرهنگ بودن و به هر حال به نوعی حالا فرمانده سپاه پاسداران محسوب میشدن. از این جهت به هر حال حتی اگر این موضوع یک روند عادی در دولت آقای رئیسی تصور بشه، در این شرایط به هر حال میتونه یک معنا و پیام سیاسی هم داشته باشه.
آقای مهرابی، کمی بپردازیم به سوابق علیرضا افتخاری، فردی که همونطور که من هم در ابتدا گفتم تو همین پارسال در واقع زمستان گذشته معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود.
بخشی از سمت‌های آقای فخاری در حوزه‌های اقتصادی سپاه پاسداران بوده، از جمله معاونت اقتصادی یا مدیر کل پشتیبانی مهندسی یا مدیر کلی املاک و مستقلات سپاه پاسداران که به هر حال معمولاً فرماندهان این چنینی به هر حال روحیات خاص و متفاوتی را دارند و برخی از اونها از بدنه سپاه پاسداران جدا میشن و به دولت میرن، حالا یا فعالیت‌های اقتصادی میکنن یا سمت‌های مدیریتی میگیرن. آقای فخاری البته درجهش به نوعی سرتیپ دویی بوده و این نشون میده که در اون ساختار نظامی خود سپاه پاسداران به نوعی دیگه نمیتونسته پیشرفت بکنه، چون وقتی فرماندهی در این سن و به هر حال که دورهای مختلفی رو در سپاه پاسداران بوده درجهش همچنان درجه سرتیپ دویی هست، به این معناست که در اون ساختار نظامی عملا چندان توفیقی نداشته. مهمترین سمت آقای فخاری اما جانشینی فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی بوده که مسئولیت حفاظت از مقامات جمهوری اسلامی رو بر عهده داره که به هر حال اون جایگاه جایگاه خاصی برای آقای فخاری محسوب می شده و به نوعی البته در اون جایگاه هم عملا میشه گفت که پیشرفت نکرده و به عنوان فرمانده حفاظت یا سمت‌های بالاتر انتخاب نشده، که از این جهت به هر حال نشون میده که آقای فخاری در اون ساختار نظامی یا توفیقی نداشته یا اینکه دیگه تمایل نداشته ادامه بده و به نوعی وارد سمت‌های مدیریتی و اجرایی شده.
آقای مهرابی، برگردیم به اون صحبت نخست شما، بپردازیم به اون موضوعی که در هر حال مقامات نظامی زیادی در رأس امور هستند در دولت ابراهیم رئیسی، یعنی این نفر اولی نیست استاندار تهران. قبلا هم شما یک مورد رو هم اشاره کردین، احمد وحیدی وزیر کشور هم خودش از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هست، سابقه وزارت دفاع رو هم در کارنامه خودش داره. شما به موارد دیگری اشاره کنید.
اگر بخوایم سوابق استانداران رو بررسی کنیم، میشه گفت که حدود 30% استانداران و همینطور 50% سمت‌های سیاسی در وزارت کشور همشون از فرماندهان سابق سپاه پاسداران هستند. در این میان استانداران برخی از استان‌ها از جمله چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، بوشهر و البرز از فرماندهان شاخص سپاه پاسداران بودند که برخی از اونها از جمله خراسان رضوی قبلا در این استان فرمانده سپاه همون استان بودن. در بسیاری از استانها معاونان سیاسی استانداری از جمله در اصفهان یا به نوعی فرمانده سابق سپاه پاسداران بودن و همینطور فرمانداران شهرهای بزرگ هم تعدادیشون فرمانده سپاه پاسداران بودن. از این جهت به هر حال این ترکیب استانداران و فرمانداران شهرهای بزرگ که فرمانده نظامی باشند عملا بی سابقه هست و حتی در دولت آقای احمدی نژاد همین موضوع سابقه نداشته. از سوی دیگه به هر حال تعدادی از معاونان وزرا هم فرماندهان نظامی هستند که در دولت‌های گذشته به نوعی این ممکن بوده که مثلا یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران که در دوره از سپاه جدا شده بوده به عنوان وزیر انتخاب بشه یا به عنوان معاون وزیر، ولی اینکه فرماندهانی که در دوره‌های اخیر فرمانده بودن به عنوان وزیر یا معاون وزیر انتخاب بشن خب تقریبا در این دولت برای اولین بار رخ میده. به هر حال بجز افرادی مانند محسن رضایی که دوره زیادی از دوره فرماندهیش گذشته بوده، برخی از افراد مانند سعید محمد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بود در دولت آقای رئیسی به عنوان رئیس سازمان مناطق آزاد منصوب شد که البته بعد از مدتی برکنار شد. و یکی از اتفاقات در دولت آقای رئیسی این هست که درگیری‌های داخلی خود سپاه پاسداران هم به نوعی بر اتفاقات دولت هم اثر می‌ذاره. حتی این انتصاب‌ها به نوعی باعث میشه که درگیری‌های گذشته سپاه پاسداران هم مطرح بشه، حتی در داخل استان‌ها به نوعی که اون صحنه‌ای که یک فرمانده سپاه به آبدین خرم استاندار آذربایجان شرقی که خودش فرمانده سپاه آشورا بود سیلی زد هم به نوعی بیانگر درگیری‌های داخلی خود سپاه پاسداران بود که در فضای عمومی نمود پیدا می‌کرد و بر مدیریت کشور تأثیر می‌گذاشت. از این جهت با وجود اینکه به هر حال ممکن از نگاه برخی مدیریت نظامی یا فرماندهی نظامی در سمت وزارت کشور حاکی از یک دستی باشه، نمایانگر درگیری‌های داخل سپاه هم هست، هرچند که این فرماندهی در مقابل مردم یا در مقابل منتقدان به نوعی یک دست هست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز به نقطه بی بازگشت هسته‌ای نرسیده، اما مواد کافی برای داشتن بیش از یک بمب را انباشته است. رافائل گروسی به شبکه خبری CBS آمریکا گفته است که آژانس در حال حاضر هیچ اطلاعاتی ندارد که نشان دهد جمهوری اسلامی ایران برنامه تولید تسلیحات هسته‌ای دارد. او تأکید کرده که در این زمینه باید سخت کار کرد تا این اتفاق نیفتد. رافائل گروسی هفته گذشته نیز احتمال مذاکرات جدید با جمهوری اسلامی ایران را مورد تردید جدی قرار داده بود. از زمان بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی بر سر احیای توافق هسته‌ای، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد عربستان سعودی و سایر تولید کنندگان نفت اوپک در حال مذاکره درباره افزایش تولیدند. بر اساس این گزارش افزایش تولید تا سطح 500 هزار بشکه در روز از جمله مواردی است که برای نشست آتی اوپک پلاس در 4 دسامبر حدود 2 دیگر مورد بحث قرار گرفته است. ماه گذشته اوپک پلاس در بحبوحه نگرانی ها از چشمانداز اقتصاد جهانی به طور غیر منتظره ای تصمیم به کاهش تولید گرفت که با انتقاد برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شد. به نوشته وال استریت ژورنال، افزایش دوباره تولید نفت پس از آن مطرح شد که دولت جو بایدن در درخواستی از وزارت دادگستری خواستار مسئولیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در رابطه با قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی شد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.